إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگاری که از ازل تا ابد سایه دولت بی‌زوال اوست. درود و صلوات بر پیامبران الهی، به ویژه رسول خاتم محمد مصطفی و خاندان پاکش. دوستان و همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت و با موضوع اصحاب بدر در خدمت شما هستیم. در این برنامه و برنامه بعد کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی به ماجرای جنگ بدر و نکات آموزنده و عبرت انگیز اون می‌پردازن. امیدواریم تا پایان شنونده این برنامه باشی.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، بر اشرف خلقای سرور صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
عزیزان، نبرد بدر یکی از فرازهای حساس تاریخ اسلامه. این جنگ نخستین رویارویی نظامی سپاه اسلام با مشرکان مکه بود. اگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یاران اون حضرت در این نبرد شکست می‌خوردند، بی تردید پیشرفت اسلام دچار وقفه می‌شد. سرسخت‌ترین دشمنان اسلام یعنی یهودیان در مدینه صاحب قدرت نظامی و اقتصادی بودند و در صورت شکست مسلمان‌ها بعید نبود که اونها تصمیم بگیرن ضربه شکننده‌ای به حکومت نوبنیاد اسلامی وارد کنند. پیروزی در جنگ بدر که اولین تجربه جنگی مسلمان‌ها بود، ضمن ایجاد روحیه در سپاه اسلام سبب شد تا دشمنان اسلام، اعم از مشرکان قریش و یهودیان مدینه، به این نکته پی ببرند که درگیری با مسلمان‌ها هزینه سنگینی داره. شرح ماجرای بدر رو از زبان استاد فاضلی هیدجی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چند برنامه ای هست که ما به تحلیل نام‌های گروهی اصحاب می‌پردازیم. اصحاب از این جهت به گروه‌های مختلفی تقسیم میشن: اصحاب صفه، اصحاب جنگ بدر، اصحاب بیعت رضوان و نام‌های مختلفی که در این زمینه وجود داره. در این برنامه به حول قوه الهی به تحلیل اصحاب بدر از زاویه مسائل تربیتی و مسائلی که به سرنوشت مربوطه خواهیم پرداخت. یکی از پرآوازه ترین نام‌هایی که در صدر اسلام مطرح بوده، شاید از همه نام‌های دیگر پرآوازه بوده، نام اصحاب بدره. هم شیعیان هم اهل سنت به ارزش و ایثار و ایمان شرکت کنندگان در جنگ بدر معتقدن. حتی عددی که اینها به اون عدد در جنگ شرکت کردن، 313 نفر، نمادی از تقدس پیدا کرده. در مجمع البیان جلد 5 صفحه 246 به نقل از بعضی از روایات، شمار اصحاب حضرت مهدی علیه السلام را هم 313 می دانه. البته در میان جنگ های مسلمین 3 جنگ به نام بدر بوده که بدر اول و دوم و سوم معروف بوده. بدر اول همون غزوه صفوان معروفه. بدر دوم که همین بدر معروف است و ما در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، به بدر کبرا یا بدر القتال، یعنی بدری که در اون جنگ اتفاق افتاد، و و بدر سوم که به بدر الموعد مشهوره، اون دو شبیه شبیخون بودند. بدر به صورت مطلق همین مقصود بدر دوم هست که اولین جنگ رسمی میان مسلمان ها و کافران و مشرکان مکه بوده. قرآن در سوره آل عمران آیه 123 به این جنگ اشاره کرده و رسماً پیروزی در این جنگ رو از آن خودش دانسته و به مسلمان ها وعده نصرت و پیروزی داده. ولقد نصرکم الله به بدر. در سوره انفال آیه 41 روز بدر رو روز فرقان معرفی میکنه، یعنی روزی که حق و باطل از هم جدا شدن. در آیه 13 آل عمران مسلمانانی را که در این جنگ شرکت کرده اند گروهی فی سبیل الله نامیده و مبارزه و امدادهای الهی که بر اونها شد رو نشانی از نشانه های خداوند دانسته است. ما ابتدا گزارش کوتاهی از این جنگ رو عرض می کنیم و سپس به بررسی بعضی از نکات موجود در اون می پردازیم. پس از هجرت رسول خدا و مسلمان ها به مدینه، مشرکین مکه همه اموال و اساس منزل و حتی خود خانه ها را مصادره کردند، فروختند. مسلمان ها با دستان خالی به مدینه آمده بودند. اموالشون نیست که مصادره شد. همین باعث شد که مکرر از رسول خدا اجازه جنگ و جهاد می‌خواستند، چون نوعاً کاروان تجاری قریش که به شام و فلسطین حرکت می‌کرده از کنار مدینه عبور می‌کرده. ولی حضرت می‌فرمودند که من از طرف خداوند اجازه جنگ ندارم. دعوت رسول خدا یک دعوت دینی و فرهنگی بوده، سلاحش قرآن بوده. حضرت دلها رو تسخیر و فتح می‌کرد. نیازی به مال و اموال و غنایم و دست به شمشیر بردن نداشته. تمامی جنگ‌های رسول خدا روی عللی اتفاق افتاده. مشرکین مکه با اموال مسلمان‌ها نوشتن یک کاروان بزرگ تجاری تشکیل دادن و به سرپرستی ابو سفیان روانه شام کردن. بر اساس گزارش المقاضی جلد 1 صفحه 28 مقصد این کاروان شهر غزه بوده، همین غزه فعلی که نامش امروزم معروفه. مسلمان ها وقتی از این امر با خبر شدن اصرار عجیبی به رسول خدا کردن که ما باید برای بازپسگیری اموالمون به جنگ این کاروان بریم. و آیه 39 حج نازل شد و اجازه جهاد داد. آیه هم آیه دقیقیه. مبنای جهاد رو مشخص کرده. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. در این آیه شریفه مجوز اجازه جهاد به مسلمان ها را دو نکته معرفی میکنه: مظلومیت اینها که اموالشون مصادره شد و اینکه مشرکین اینها را از خانهشون و شهرشون بیرون کردن. مسلمان ها به طرف کاروان حرکت کردن ولی به آن دست نیافتن و ابو سفیان که فهمید مسلمان ها به دنبالشن مسیر رو و حرکتش رو تند کرد و مسلمان ها نرسیده به ابو سفیان، ابو سفیان از کنار مدینه دور شد.
عزیزان همراه، برنامه راز سرنوشت رو با موضوع اصحاب بدر از رادیو معارف می شنوید.
مصدق، طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر،
عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. در آستانه شروع جنگ بدر، مسلمان‌ها می‌کوشیدند تا هر چه زودتر خودشون رو به سپاه اسلام برسونن. در این میون پدر و پسری بر سر اینکه کدام یک به میدان بره به بحث و مشاجره پرداختند. پدر می گفت من به میدان می روم و تو در خانه بمان، و پسر می گفت تو بمان و من می روم. در نهایت قرعه انداختند و به نام پسر افتاد. او به جهاد رفت و شهید شد. پس از مدتی پدر پسر رو در عالم رؤیا در سعادت بی نظیری دید. پدر نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله اومد و گفت اگرچه من پیر شدم و استخوان‌هایم سست و ضعیف شده است، ولی آرزوی شهادت دارم و آمدم تا دعایم کنی. آن حضرت دست به دعا برداشتند و عرض کردند خدایا برای بنده مؤمنت شهادت را روزی فرما. یک سال بعد در جریان جنگ احد پیرمرد به آرزویش رسید. استاد فاضلی هیدجی و بخش دوم از سخنان ایشون.
مسلمان ها منتظر بازگشت کاروان تجاری قریش بودند، ولی ابو سفیانم می دونست که در بازگشت با خطری مواجهه. قبل از اینکه به سرحد مدینه برسه، زمزم ابن عمر را به مکه فرستاد و از اونها کمک طلبید که اینا بیان و هنگام عبور کاروان از مدینه به ابو سفیان کمک کنن. از این طرف مسلمان ها هم با خبر شدن و برای بازپسگیری اموالشون آماده شدن، که ما میگذریم از بعضی مسائل که نوشتن گروهی بهانه‌گیری کردن، قدرت قریشو مطرح کردن، در جنگ شرکت نکردن. قرآن کریم در آیه 77 سوره نساء به این گروه اشاره کرده و در آیه 95 هم کسانی رو که شرکت کردند با کسانی که شرکت نکردند و مساوی ندانسته. به هر حال رسول خدا از مدینه خارج شد و در منطقه سقیا توقف کرد، که اینجا میگن کمسالان و خردسالان رو برگردون حضرت، و با حدود 313 نفر حرکت کرد. از طرف دیگر اهل مکه نیز با خبر ابو سفیان آماده شدند و با 1000 سرباز و 100 اسب و ساز و برگ جنگی زیادی به طرف مدینه حرکت کردند، که آوردن در حرکتشان از کارهای نمایشی زیادی هم استفاده کردند. شعارهای متعددی بت‌ها را به شکل‌های مختلف نمایش می‌دادند. قرآن کریم در آیه 47 انفال به این حرکت نمایشی قریش اشاره میکنه و مسلمان ها را نهی میکنه که مبادا اونها هم ریا و سمعه و خودنمایی های اینجوری داشته باشن. ابو سفیان وقتی به نزدیکی مدینه رسید و خطر رو کاملا احساس کرد و هنوزم از سپاه مکه خبری نبود، میگن که نخواست در این کار ریسکی بکنه و از منطقه بدر که منطقه همیشگی عبور کاروانها بوده به کنار دریای سرخ تغییر مسیر داد و کاروانش رو از مسلمانها دور کرد و انگام بازگشتم حتی تونست کاروان رو به سلامت عبور بده. شخصی هم فرستاد به طرف مکیان که من کاروان سالم عبور دادم، دیگه نیازی به آمدن نیست. ولی مکیان که آماده شده بودن و حرکت کرده بودن، برگشت رو به صلاح ندیدن و برای یک جنگ تمام عیار به طرف مدینه آمدن. در کنار چاه‌های بدر این دو گروه به هم رسیدن. رسول خدا بر اساس گزارشی که در کتاب مقاضی آمده پیامی به اونها فرستاد و اونها را از جنگ برحذر داشت و در این بین نوشتن که اصرار ابو جهل باعث شد که این پیام حضرت که با نصیحتم گفته شده بود کار خود رو نکنه و بالاخره تبل جنگ زده بشه. جنگ تن به تن آغاز شد از طرف مکیان عتبه که از بزرگان مکه بودن، اینها شیبه و پسر عتبه ولید آمدن، از این طرفم جناب حمزه حضرت علی علیه السلام و جناب عبیدت ابن حارث که ایشونم پسر عمه پسر عموی رسول خدا باشن، برای جنگ تن به تن آماده شدن و به میدان آمدن. حضرت علی و جناب حمزه رقبای خود رو در دم کشتن و عبیده نیز نوشتن با کمک این دو رقیبش رو از پا در آورد. قریش به حمله عمومی رو آورد. در السیرت النبویه جلد 2 280 می نویسه که در این هنگام رسول خدا دعا کردن، مشتی خاک به طرف آنان پاشیدن و عرض کرد خدایا دلهایشان را سرشار از ترس و قدمهایشان را سست و لرزان کن. در این جنگ مشرکین با به جا گذاشتن 70 کشته و 70 اسیر فرار کردند. مسلمان ها هم در این جنگ 14 شهید تقدیم به اسلام کردند. ابو جهل در این جنگ کشته شد که وقتی رسول خدا خبر کشته شدن ابو جهل رو شنیدن با خوشحالی عرض کردن خدایا وعده خود رو محقق ساختی، که نوعاً این حوادث در تاریخ‌های اسلامی آمده، جریانات ریز این تاریخ آمده، ما فقط به عنوان اشاره به یک سیر کلی از تاریخ جنگ بدر اشاره کردیم.
الله مولانا الله، 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 الله مولانا الله.
أنت المعبود حقا، أنت القيوم الحي، أنت القيوم الحي.
الله مولانا الله، الله مولانا الله، الله مولانا الله.
دوستان، همچنان با برنامه راز سرنوشت با موضوع اصحاب بدر در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم. از وعده های خداوند به بندگانش اینه که هر کس اونو یاری کنه خدا هم یاریش میکنه و امدادهای غیبی و نصرتهای الهی همیشه در خدمت مؤمنانی است که به یاری خدا و دین خدا بشتابند. با این حال امدادهای غیبی در جنگ بدر نمود و جلوه خاصی داره که حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی به اونها اشاره میکنند. لطفاً بشنوید.
در ماجرای این جنگ عبرت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی فردی وجود داره که ما به بخشی از اونها اشاره می‌کنیم که دو مورد هم هستن. در حدی که برنامه زمانش به ما اجازه بده به اینها انشالله می‌پردازیم. نکته اول که نکته بسیار اساسی و اساسی ترین مسئله در تربیت ما انسان‌ها و سرنوشت ما انسان‌هاست اینه که خداوند متعال حامی مؤمنینه، حامی نیکوکارانه، در تنگناهای زندگی اونها را رها نمی‌کنه. دست خداوندم برای کمک بازه. خداوند متعال از ناحیه اسباب محدود نیست. قرآن می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند متعال به دفاع از نیکان می پردازه. کسانی که با اخلاص و نیتهای پاک حرکت کنند، امدادهای غیبی رو یکی پس از دیگری دریافت می کنند. این جنگ یک نمونه عینی از این امدادهاست. 313 نفر در کمال مظلومیت ولی با ایمان، با اعتماد به وعده های خدا حرکت کردند. در مجموع از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و تاریخ موجود استفاده میشه که 5 امداد غیبی از ناحیه خداوند متعال بر مسلمین وارد شد و مسلمین از کمک‌های غیبی خداوند متعال بهره‌مند شدند. از مهمترین امدادهای الهی که در این جنگ قرآن کریم به اون اشاره داره، ترسی است که بر دل دشمنان افتاد. ما به چند نمونه از اینها اشاره می‌کنیم و بعد آیه شریفه رو می‌خوانیم که در آیه شریفه رسماً می‌فرماید ما بودیم که این ترس رو انداختیم و الا هزار نفر، صد اسب با تجهیزات کامل در مقابل گروهی که جنگ ندیده اند، سلاح حسابی ندارند، برای تسخیر یک کاروان کوچک حرکت کردند. در المغازی جلد یک صفحه 55 می نویسه که مشرکین در شب جنگ از ترس شبیخون مسلمان ها نخوابیدن، یعنی کل شب رو که فرداش جنگ اتفاق افتاد نخوابیدن، گوشت هایی که کباب کرده بودند و نتونستن بخورن و شب رو گرسنه سپری کردن، که آیه 12 انفال به صراحت این ترس رو از جانب خدا می دانه. مسلمان ها نیز جنگ اولشون بود، خب طبیعی بود که بترسن، ولی از این ور خداوند متعال در آیه 11 انفال می فرماید که ما کاری کردیم که شما نترسید، برای آرامش شما مسلمان ها خواب رو بر چشمان شما سبک کردیم و مسلط کردیم. این آیه رو دقت کنید، اذ یغشیکم النعاس امنتا منه، خواب آمد یواش یواش پلک چشمانتون روی هم نهاد تا شما با آرامش بخوابید و فردا با راحتی و آرامش بیدار بشید. ترس و آرامش، خواب و بیداری در دستان خداست. در سیره حلبیه جلد 2 270 می نویسه که ابو سفیان وقتی نزدیک مدینه شد جای پای دو شتر رو دید، چنان ترسید که لرز بر بدنش افتاد و بلا فاصله مسیر کاروان رو عوض کرد و همین باعث شد که نتونست به نیروهای مکه ملحق بشه و عملا در این جهت نیروی مکیان بدون ابو سفیان که فرمانده اصلیشون بود جنگ رو ادامه دادن. نمونه سوم از این ترس ها را که باز در المغازی نقل میکنه که میگه چنان ترس و دودلی بر دل بزرگان اهل مکه افتاد که اشخاصی مثل ابو لهب حاضر نشدن به این جنگ بیان و چون اصرار مکیان رو دیدن دو نفر رو عزیز کرد که به جای این به جنگ بیاد. حارث ابن عامر تو مکه میگن هنگام حرکت اموالش رو تقسیم کرد، گفت من به مرگم یقین دارم. نکته بسیار جالبی که اینها امدادهای الهی رو نشون میده و در المغازی نقل میکنه اینه که ترس حاکم بر مکه از یه خواب شروع شد. سه روز قبل از آمدن زمزم و آوردن پیغام ابو سفیان که هنوز هیچ خبری در مکه نبود، آتکه دختر عبدالمطلب یه خوابی دید. خوابم این بود که در خواب دیده بود مردی وارد مکه شد و اعلام کرد بر بالای کعبه و روی کوه ابو قبیس ایستاد و اعلام کرد ای اهل مکه، سه روز دیگر شما به کشتارگاه خیش خواهید رفت. به یه سنگی برداشت، این سنگ رو افکند، این سنگ ذره ذره شد، هر ذره از این سنگ ها به یکی از خانه ها افتاد غیر از خانه های بنی هاشم و بنی زهره، که درست سه روز بعد نماینده ابو سفیان آمد و استغاثه و یاری او رو به مکیان رساند و این خوابم که تازه دهن به دهن شده بود و در مکه پخش شده بود و دقیقاً هم تعبیر شد، سه روز دیگه این خبر آمد، منشأ این ترس عجیب شد. مورد دیگری را هم عرض کنم که در سیره حلبیه می نویسه که لشکریان مکه وقتی حرکت کردند به طرف مدینه، در منطقه جحفه جهیم ابن سلط خوابی دید. تو خوابش دید که همه بزرگان قریش تو این جنگ کشته شدن و اینم نوشتن باعث شد که کل مسیر رو اینا با ترس آمدن. دلها به دست خداست. او با راه‌هایی که ما حتی تصورش رو هم نمی‌کنیم به بعضی دلها آرامش، به بعضی دلها ترس می‌افکند. مشرکین از هر جهت سه برابر مسلمان‌ها بودند و دلیل عمده شکست اینها این ترسی بود که غلبه کرد بر تمام وجودشون. لذا ما در احادیث مربوط به حضرت ولی عصر سلام الله علیه هم داریم که یکی از سلاح‌های مهم حضرت ترس و رعبی است که بر دل دشمنان خداوند متعال خواهد افکند که با این ترس و رعب تمام سلاح‌ها بی اثر خواهد شد.
مسته، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر.
نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
معرفت جویان گرامی، برنامه دیگری از راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. در پایان براتون تندرستی و سعادت آرزو میکنیم و تا فرصت دیگر انشاءالله شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.